أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقرأ الكلام فيما لو أقيمت البينة عند الحاكم أو أقر السارق بالسرق عنده أو علم ذلك يعني الحاكم بالسرق وجدانا في نفسه بأية قرينة. ففي جميع ذلك إنما للحاكم أن يقيم الحد، وعليه أن يقيم الحد، وعليه أن يقيم الحد إذا كان ذلك بعد رفع الأمر إلى الحاكم. يعني لو أقر السارق عند الإمام بالسرقة بعد رفع أمر إليه، أو أقيمت البينة عند الحاكم بعد رفع الأمر إليه ومطالبة المسروق منه، وأما قبل رفع الأمر إليه لو أقر السارق أو أقيمت البينة فحينئذ لا يجب على الإمام القتل وإقامة حد القتل. وكذا لو وهب المسروق من المال فحينئذ لو كان قبل رفع الأمر يسقط بذلك الحد، أما لو كان هبته أو عفوه السارق بعد رفع الأمر إلى الحاكم فحينئذ لا يسقط بذلك. وكذا لو اشترى السارق المال المسروق من بعد السرقة من المسروق من، لو اشترى السارق المال المسروق من المسروق من بعد السرقة له صورتان، إحداهما يشتريه من السارق قبل رفع الأمر إلى الحاكم فبذلك يسقط الحد، يسقط حد القتل. أما لو اشترى منه بعد رفع الأمر إلى الحاكم لا ينفع ذلك في سقوط الحد. هذا هو المشهور بين الأصحاب، واستدل ذلك بنصوص أيضا يأتي بيانها تفصيلا. والحمد لله إجمال بود. قبل از اینکه ما وارد تفصیل این بحث بشیم، یک بیانی از صاحب جواهر هست در اون فرع قبلی که ما کلامش رو نخوندیم، چون یک جمله ای دارد در ذیل که این باید تصحیح بشه. با پی نفسی هم کلام صاحب جواهر خب خالی از نفع نیست قطعا نسبت به بحث گذشته، بخونیم خوبه، اولا هست، هم یک جمع‌بندی میشد و همین که این تصحیح میشد این قسمت کلامش. یعنی کلام ایشون که نه حتما مستنسخ این اشتباه کرده. بعد دارد که اینجا عبارتش اینه: لو سرق و لم یقدر علیه ثم سرق ثانیتا فأخذ و رفع و اقیمت علیه البینه بهما معا دفعتا واحدتا او اگر به هما کدالک قطع بالاولا. چند بار دزدی کرده وسطش از اجرا نشده و یا بینه قائم شده یک سره بر اینکه این شخص 6 بار دزدی کرده، 4 بار دزدی کرده، 2 بار دزدی کرده، اینطوری بدون اینکه بینش اقامه ی حد بشه. در اینجا فقط به خاطر همون اول قطع میشد و در حقیقت حالا ایشون داره به قطب الاولا، بله، یک بار حساب میشد، تداخل میشد. گفته بودیم علی رغم قاعده نص دلالت دارد بر این، و این با قاعده عدم تداخل اسباب در علم اصول مخالفت دارد، و طبعا قاعده اونجای محکم هست که قواعد اصولی نص برخلاف سیاقا نباشه. کما فی القواعد و عن المغنی و الحقی و الکافی لتقدمها فی السببیه و ثبوت القطع بها و لم یطر علیه مسقطم، و لقول ابی جعفر علیه الصلاه و السلام فی المطلوب لا بالسرقه الاخیره. یعنی دلالت ما دارد، مطلع ما دارد این صحیحه ابن بلبکر ابن عیان. خب بعد گفته لا به سرقت الاخیره، با همون اولی قطع میشه، به این آخری قطع نمیشه. کما هو خیرت المصنف، لانه قد بعد اخذ فیها قیل و تظهر فائدت القولین لو عفا عن الحکم بالقطع لعجله. فائدهش اینجا ظاهر میشه، اگر ما بگیم به اخیر قطع میشه، این است که اگر حاکم عفو کرده این رو، مثلا لو عفا عن حکم بالقطع لعجله مع التعدد المسبوق من، که اونجا باید این منتفی میشد، چون این با این که مسبوق من یعنی به این معنی که متعدده، چون این بار ای آقا چند بار سرقت کرده، مگر از یک نفر سرقت کرده، چند نفر سرقت کرده. خب اگه این آخری قطع بشه، به خاطر این آخری باشه، حاکم عفو کنه، باید اون قبلی ها منتفی بشه، چون برای آخری بوده دیگه، آخریم که عفو شده. نه اینجور نمیشه، این برای هم بار اول عفو میشه. این فرمایششون هم چندان قابل تصدیق نیست، چون چندان فرق بین اول و آخر ندارد. خب اگه برای اول هم قطع بکنه، خب برای حالا اول رو اون حاکم عفو بکنه مثلا، خب دیگه پس قطع مندوی میشه، هیچ کس بهش گفته این حرف رو. در حقیقت باید بگیم که تداخل میشه، یعنی این چند بار یه بار حساب میشه، نه برای اول یا آخرین مطلبش چندان نمیشه این رو مستدل کرد، قابلیت التزام و تصدیق نداره این حرف. این که فرقی نداره، این خوندیم الان خدمت شما دیگه، حواس شما نبوده، گفته قطع بل اولا کما فل قواعد بل فلان بل فلان بل فلان بل قول فلان لا به سرقت الاخیره و کما هو خیات المصنف. مصنف گفته که اخیره هست، ایشون میگه نه بل اولا قطع میشه. خب میخوام بگیم فرقی نداره بین این اون، توجه فرمودید، ثمرش هم در ابزار میشه. خب اگر شما بگه اولا قطع میشه، اولا اگه عف بشه، پس بقیه چی؟ 4 بار دزدیده، بار سوم، دوم، سوم، چهارم چی؟ اگه بگیم برای اخیره هست، خب ممکنه خود همین اخیره عف بشه، حاکم عف بکنه مثلا. اون وقت قبلی چی؟ یعنی میخواد بگه که اونجا منتفی میشه، چه برای اولا باشه چه برای آخر باشه، این رو اگه عف بکنه، بالاخره اون بار دیگه آیا هیچ کس میتونه ملتزم بشه که اینجا کلا منتفی میشه اصلا قد؟ من میخوام بگم اشکال داره دیگه، این حرف درست نیست، به هیچ وجه قابل التزام نیست. کسی که 4 بار دزدیده، اقرارم کرده، ثابتم شده و یعنیم شهادت داده، ما میگیم برای اولی فقط قطع میشه. خب اگر میگی ثمره در ابزار میشه، یعنی اولی رو عفو کنه، دیگه برای 3 بار دیگه با اینکه بیانم قام شده، اصلا حد قطع کلا منتفی میشه، میشه اینو ملتزم شد؟ نه، بله، چی صورت نگرفته؟ تقلل؟ تخلل؟ عزیز من، تخلل معنیش نیست که یک بار حساب میشه همه، اصل حد تعدیل نمیشد که، مگه تخلل موجب تعطیل حده؟ خب این که واضحه دیگه، روشنه دیگه، این حرفا رو این همه گفتیم، توضیح دادیم، پس چیکار کردیم ما؟ آفرین. خب حالا میخونیم، ادامه داریم، ولی بعد که بل حقا انه یقطع علی کل حالن حتی لو افا احدهما قطع بالاخرى. من اصلا این رو اصلا نگاه نکرده بودم، همینجور گفتم بخونیم، اما دو سه تا سطر اول نگاه کرده بودم در مطالعه، ولی میگم الان مثلا که همین رو گفته تأمل بکنید بگید، توجه فرمودید؟ بله روشن این مطلب. بل حقا انه یقطع علی کل حالن حتی لو افا احدهما قطع بالاخرى. پس نتیجه اینه، بگیم بل اولا بل اخیره، هیچ دلیل هیچ مبنای درستی نداره این حرف. از کجا میگید؟ نس که نمید بل اولا و اخیره در اینجا تجه فرمودید. و اگر این بگید تالی فاسد داره، تالی فاسد هست که قبل اولا باشه بقیر عفو کرده، خودمون اولا رو عفو کرده باشه، خب بقیه که سبب قطع نیستن که، هیچ چی قطع باید کلن چی بشه؟ منتفی بشه. اگر برای آخری باشه، این آخری رو عفو کرده باشه، اون قبلی ها که سبب قطع نیستن که هستن مگه؟ نه دیگه، خود به خود اصل حد قطع چی میشه آقا؟ منتفی میشه، در حالی که بیانه ثابت شد. تخلل تکرار رو، تکرار اقام حد رو این به اصطلاح موجب میشه، نه اینکه اگر تخلل نشه کلا قطع منتفی میشد، که اینا رو توجه داشته باشید. اگر تخلل نشه یعنی چی؟ یعنی چند بار اقام حد نمیشه، برای هر یکی اقام حد نمیشه. بعد اگه تخلل بشه برای هر کدوم جدا جدا اقامه حد میشه، یعنی تکرار میشه این اقامه. این ثمرش در اینه. اما اگر تخلل نشه هیچ احدی نمیتوند بگد اصل حد منتفی میشه، بالاخره اصل سرقت بوده و اقامه دیدم شده دیگه، واضحه. بله همونجور که در مسالک دارد، بله حقا انه یقطع علی کل حال حتی لو عفا احدهما قطع بالاخرى، لان کل واحده سبب تامون فی هر کدوم سبب تامه فی استقاق قطع المرافع و تداخل الاسباب. اینجاست که گفتیم اشتباست اینجا، و تداخل الاسباب علی تقدیر استیفا، این لفظ غلطه، باید بشه عدم و تداخل الاسباب. توجه فرمودید؟ این که ما میخوام بگیم که در حالی که تخلل حد بشد اینجا، تخلل حد بشد اینجا تداخل اسباب نمیشد، این مستلزم این نیست که اونجایی که تخلل حدم نشد اونجا هم با تداخل نشد، فرق است بین هما. اونجایی که استیفای حد بشد یعنی تخلل به حد بشد، خب اینجا ما دیروز هم گفته بودیم که این قاعده عدم تداخل اسباب اصلا سالبه به انتفاع چی است آقا؟ موضوعه. اما اونجایی که تخلل حد نشد اونجاست که مجرای قاعده چی است آقا؟ عدم تداخل اسباب هست. ببینید چی میگه؟ میخواد بگه که اگر در اونجایی که تخلل حد شد نس داشتیم و ما گفتیم که تداخل اسباب نمیشه، مستلزم این نیست که اونجایی که تخلل حد نشد هم اونجا تداخل چی آقا؟ نشه. نه اونجا ممکن تداخل بشه. چرا؟ چون اونجا تخلل حد نشده، ولی در فرض اول تخلل حد چی آقا؟ شده. پس مطلب رو متوجه شدی چیه؟ ها تکرار بکنم، حواستون اینجا هست؟ پس این مطلبه، اگر در صورتی که تخلل حد بشد ما چی میگیم؟ تخلل حد بشد اینجا عدم تداخله، درسته؟ عدم تداخله در صورتی که تخلل حد بشد. آیا این ملازمه دارد با اینکه اونجایی که تخلل حد هم نشد، یعنی هیچ تخلل حد نشده اونجا هم عدم تداخل باشه؟ نه، اینجا تخلل حد شده اصلا مجرا ندارد عدم تداخل. قاعده عدم تداخل اسباب اونجایی است که بفرمایید که تداخل بشه و باب نگیم این نس به خلاف قاعده است. ایشون چیزی که میخواد بگه، ایشون میخواد بگه که اونجایی که عدم تداخله، یعنی عدم بفرمایید که تخلل حد شده اونجا قطعا عدم تداخله. خب چند وقتی که تخلل شد به خاطر هر سرقتی یک حد و قطع اجرا میشه، اینجا عدم تداخله، درسته؟ میگه این مسلزم نیست که اونجا که تخلل حد نشد اونجا هم عدم تداخل باشه. این فرمایششون اینه، الان مطلوبشون اینه. ببینید و اینجا داره و تداخل الاسباب علی تقدیر الاستیفا، خب این غلطه دیگه. علی تقدیر استیفا، استیفا این تخلل حد، نص فتوا متفقه که تداخل وجود نداره. این تداخل چیه؟ اینجا باید عدم تداخل و اینجاست که باید تصحیح بشه. عدم تداخل از اسباب علا تقدیر استیفا، یعنی مع تخلل، که نص فتوا متفقن بر این که اینجا به اصطلاح بفرمایید که تداخل نمیشه، یعنی حد قطع متعدد میشه، هر سببی به اصطلاح خودش قطع میاره. اینجا این لا یقتضی تداخلها مطلقا، اقتضا نمیکنه که پس بنابراین تداخل بکنه مطلقا. بله، یعنی عدم تداخلها مطلقا، اینم درسته. پس عدم تداخل در اون صورت مقتضی عدم تداخل مطلقا چی آقا؟ نیست. تداخل اسباب اندل استیفا که غلط محضه، چون مع تخلل استیفا این تخلل دیگه، یعنی بعد کل سرقتن استیفا بشه این حد. پس بنابراین مع الاستیفا یعنی مع تخلل حد، اینجا نص و فتوا متفق بر چیه؟ عدم تداخل. این تقدیر، این لفظ تداخل اینجا درست نیست، پس باید صحیح این باشه، عدم تداخل اسباب عند الاستیفا یعنی عند تخلل الحد، این مستلزم نیست عدم تداخل رو مطلقا. نه، ما اینجا میگیم عدم تداخل استیفا و تخلل، و در اینجایی که تخلل نشه چی میگیم آقا؟ تداخل میگیم، اونجا دیگه نمیگیم عدم تداخل. پس این عبارت باید صحیح بشه. چطور؟ الا تقدیر استیفا داره میگه. استیفا میدونی یعنی چی؟ اصلا استیفا یعنی چی؟ استیفا یعنی که حد رو استیفا بکنی دیگه. استیفا یعنی حد رو اقامه بکنی. نه، الا تقدیر استیفا، ببینید ما یکی الا تقدیر استیفا داریم. استیفا یعنی که در هر باری که شما هر سببی این استیفا بشه، ببین اسباب که متعدد بشه، درسته؟ این اسباب متعدد یا استیفا میشه یا نمیشه. اونجایی که الا تقدیر استیفا معناش چی میشه؟ تخلل حد دیگه. یعنی برای هر سببی استیفای حد شده. پس اسباب که متعدد شد، ولی از اینجا عدم تداخل درسته. هرچی فکر کردم دیدم درست نمیشه. عدم تداخل مسلمه در اونجایی که استیفا بشه. استیفای اسباب یعنی استیفای هر بار سرقت، استیفای حد، استیفای حد به اقامهش دیگه. این بله، این اشتباه سالا قطعا اشتباه. و عدم تداخل اسباب علا تقدیر الاستیفا، که شما هر حدی رو، هر قطعی رو، هر سرقتی رو که سبب برای قطعه، هر سببی رو استیفا بکنی حد رو و قطع رو اقامه بکنی، اینجا عدم تداخل باشه در صورت تخلل قطع و استیفای قطع، الا یقتضی به اصطلاح عدم تداخلش رو مطلقا، حتی اونجایی که به اصطلاح در استیفا نیست. اون الا تقدیر استیفای، این مطلقا چی هست؟ الا تقدیر عدم الاستیفای مطلقا اینه دیگه. اون الا تقدیر استیفا بوده که تخلل حد بوده، اونجا عدم تداخل بوده. مطلقا یعنی چی؟ اینه ولو لم یستوفه، یعنی این حتی اونجا که استیفا هم نشه نمیشه این رو گفت. بله خوب دقت کنید آقا، دقت کنید چه داره، متوجه بشید. من 6 بار یک مطلب واضح رو نگم. بله عرض بکنم که لأنه علی خلاف الاصل، به خاطر اینکه اونجایی که استیفا نشده شما بخواید که در اونجا بگید تداخل نمیشه، این خلاف اصل گرفته ایشون. میگه چرا؟ چون استیفا نشده دیگه، استیفا نشده، تخلل حد نشده، اونجا عدم تداخل خلاف اصله. اونی که خلاف اصل عدم تداخله. بله اینجوری باید بگرد، چون در صورتی که استیفا بشه قطعا اونجا مفروض عدم تداخله، در صورتی که استیفا نشه ایشون میخواد بگه مثل اون نیست. یعنی اونجا باید تداخل چی آقا بشه. کما اینکه مفاد نص همینه خوندیم، مشهورم رأیشون همینه که گفتیم. مشهور میگن در صورت استیفا و تخلل حد اونجا بفرمایید که عدم تداخله، در صورتی که استیفا نشه یعنی تخلل حد نشه چی است آقا؟ تداخله. این در واقع همین رو میخواد تقریب بکنه، یعنی اون چرا که نص و فتوا برش متفقی رو داره توجیه میکنه. توجه فرمودید؟ میگه شما نگید که نص چرا نص و فتوا بر اینند که در صورتی که استیفا با تخلل بشه تداخل نشده، پس چرا اونجایی که استیفا نشده باید تخلل باید چیز نشد، حد متعدد نشه، عدم تداخل نباید باشه؟ میگه نه، اونجا تداخله، اینجا تداخل نیست. اینجا تداخل نیست چون هر بارش استیفا شده دیگه تداخل معنا نداره. فرض این است که هر بار استیفا شده تداخل معنا داره. خیر، پس اینجا عدم تداخله. اما اونجایی که استیفا نشده چی؟ تداخل جا دارد، چه معنا دارد. ما هم دیروز شبیه همینو گفتیم، گفتیم که آقا اگر حد استیفا شده در بین تخلل شده، اصلا عدم تداخل، اصلا تداخل موضوع ندارد. تداخل فرق بر این است که استیفا نشه، هر بار نشه امکان تداخل هست. اما اگر هر بار استیفا بشه است، امکان تداخل چی آقا؟ نیست، هیچی. بله این قضیه. خب بعد دارد که وفیه من او کون ثانیه سببا تام من فی استحقاق القد بعد فرض ثبوت ما دفعتا واحدتا. میگه این که استیفا اگر نشه، صاحب جواهر میگه اشکال میکنه، میگه اگه استیفا نشه نمیتونیم بگیم هر کدوم از اینها سبب واحد هستن، چون دفعتن بیان شهادت داد که 6 بار دزدی کرده بدون اینکه وسطش تخلل حد بشه. توجه فرمودید؟ و فرض این است که اینجوره، استیفا نشده، حد متخلل نشده. وقتی که نشده هر کدوم رو ما نمیتونیم سبب واحد فرض بکنیم. توجه فرمودید؟ نتیجه میشد که باید تداخل چی آقا؟ بشه. بس فرض کردن این که در فرض عدم استیفا و عدم تخلل هر سبب رو علاهده فرض بکنید، این اجتهاد در مقابل نصه، چون نص سببیت رو در صورت عدم استیفا الغا کرده برای هر کدوم. در صورتی که تخلل حد نشد، استیفا نشد، سببیت هر سبب رو چیکار کرده آقا؟ الغا کرده. شما میگه نه سببیت داره هر کدوم مستقلا، نه این درست نیست. بله. بعد هو بکد اجتهاد فی مقابلت النص. خب حالا این یک نکته. مسئله ما در این است که لو اقیمت البینه عند الحاکم، اگر چنین چه در سرقت، خب گاهی حاکم خودش علم وجدانی پیدا میکنه به این که فلانی سرقت کرده. مثلا فرض کنید که داشت از کوچه عبور میکرد، کامو که در نص هم وارد شده، یکی از روایات هست، صحیح هم هست، قبلا روایت خونده بودیم تو کتاب قضا که اذا مر الامام و رعا از سارقی از رق، به چشم خودش دید که سارق داره دزدی میکنه، اونجا آیا میتونه اقامه حد بکنه؟ میگه نه، مگر اینکه اون مسروق من بیاد چه کار بکنه؟ شکایت بکنه، مطالبه بکنه. و یا اینکه علم وجدانی پیدا نکرده، چیکار کرده؟ و یه نه اومده شهادت داده، گفت آه ما دو نفر عادلیم، دیده بودیم این آقا یا فلانی ابن فلان داشت منزل فلانی دزدی میکرده. بازم تا مادامی که اون مسروق من مطالبه نکنه چی آقا؟ نمیشه و حد ساقطه و نمیتونه حاکم حد رو اقامه بکنه به اجبار و الزام. و همچنین اگر چنانچه خود اون مسروق من ببخشه، عفو کنه، یعنی خبر به حاکم رسیده که بعد اینا خودشون با هم دیگه نشستند و بعد اون مسروق من اون رو بخشیده، توجه فرمودید؟ یا اینکه اصلا کلن اون مال رو مثلا بهش بخشیده، علاوه بر اینکه عفو کرده از سرقت او، اون مال مسروق رو هم بفرمایید چی آقا؟ بله؟ بخشیده. خب در این گونه موارد. یا اینکه فرض سومی هم هست، فرض سوم آقا کجا هست؟ فرض سوم اونجا است که این شخص سارق بیاد بعد اینکه دزدی کرده، خیلی پررو هم بوده، اومده این مسروق من بیچاره که سر زبون نداشته زود قانه می شده، این رو قانه کرده گفت حالا بیا من این مال ازت می خرم. دو دیدم حالا شما ببخش من رو، من این مال ازت می خرم. بلاخره به هر نحوی خریده ازش، اونم راضی شد و خریده. خبرش به حاکم چی رسیده؟ نمیتونه اونجا اقامه حد بکنه تا مادام میگه خود من در تمام این فروز چون قبل از رفع امر علال حاکم هست، حاکم نمیتونه اونجا اقامه حد بکنه، ولی در تمام این فروز اگر بعد رفع امر علال حاکم بود، حاکم حق بخشش حد چی آقا نداره. اون شخص مال خودشه که میخواد ببخشه، بسم الله مال خودشه، میخواد ببخشه به سارق، دریا میخواد بریزه، حاکم کاری نداره. ولی کن حد الهی رو بعد از رفع امر علال حاکم در هر چند صورتی که الان تصویر کردم نمیتونه حاکم این رو چی آقا حد رو تعطیل بکنه. اقرار هم همینجوره، در اقرار هم در متن تحریر اینجور اومده، عین همین مطلبی که گفتم داره که اقرار هم بکنه قبل از رفع امباق. مثلا چی؟ مثلا دو تا بیانه بگن آقا این آقا در نزد ما اقرار کرده، یا در یه مجلسی، در یه مجلسی نشسته بودن، حاکم هم نشسته بوده و مجلس شامی بوده، نهاری بوده، همچنین معمولی بوده، یعنی برای محکمه نبوده، این آقا دوزده اومده بالاخره خیلی زرنگ بود پالوی حاکم و بالاخره این گفت آقا من فلان چیزی دزدیدم و به یک نحوی اقرار کرده، حالا به هر نحوی. آیا حاکم میتونه اینجا اقامت بکنه؟ نه، مگر اینکه محکمه تشکیل بشه و شخص مسروق من مطالبه بکنه، اون وقت اود بعد از رفع امر الی الحاکم اقرار بکنه، که اگر اقرار کرد حاکم دیگه اینجا حق بخشش چی آقا نداره. یک صحیحه‌ای هست که این صحیحه دو پهلو دارد، یکی اینکه این اقرار مطلقه چه قبل در رفع بعد در رفع، ولی کن اندل امام که دارد، خود اندل امام اینجا باید، اینجا خود اندل امام یعنی اندل حاکم اقرار کرده، این دو صورت داره، اندل امام غیر از محکمه قبل المطالبه، یکی اندل امام چی آقا بعد المطالبه. امام راهل در متن تحریر این رو هم کرده و همین تفصیلی که ما الان گفتیم، عبارتش رو ببینید، لو اقیمت البینه اندل حاکم او اقرب سرقه اندل حاکم، اندل حاکم همون اندل امام فرق نداره، اقرار کرده، او علم ذالکه یعنی خود حاکم اون رو بالوجدان علم پیدا کرده، نم یخته حتی یطالب المسروق من، بس اقرار رو همیشون تفسیر داده، فلو لم یرفعه الالحاکم لم یخته قط نمیتونه بکنه، ولو عفا عنه قبل رفع سقط الحد، اما اگر اون مسروق من قبل از اینکه رفع ام بکنه عف کرده سارق را، حد ساقط میشه، و کذا لو وهبه المال قبل رفع بازم حد چی میشد آقا ساقط میشد، ولو رفعه الیه لم یسقط الحد، اما اگر هبه بکنه عفو بکنه کی بعد رفع فایده ای نداره، لم یسقط الحد، و کذا لو وهبه بعد رفع همینجور، ولو سرق مالا فملکه به شرا، سارق اومد سرقت کرده بعدا خودش خریده به شرا، تا جا فرمودی مالک شده به نحوهی، حالا شرا نبوده و هرچی دیگه، من اونقدر گریه کرد که اون آقا دل سوال اومده بخشیدم، اون شخص مسروق من میکنه بهش ببخش، اصلا ملکه او دیگه، آن به شرا یا به هبه و هرچی دیگه، قبل رفع باشه چی؟ الالحاکم و ثبوتهی سقط الحد، اما ولو کان زاده که بعد الحد چی آقا لم یسقط، تمام اینا همون است که عرض کردیم، مطلق چی؟ حالا در اونجا اگر اقرار کرد حاکم در زنا حق عفو ندارد، اگه چهار بار بود، یک بار چرا، دو بار چرا، سه بار چرا، ولی چهار بار که شد دیگه حق عفو چی آقا نداره، باید اقامه بکنه. حالا در موارد دیگه هم همینطور، بعضی از موارد حق داره ولیکن اون موردی که هست حالا در نص دارد که کلن حق عفو ندارد مگر اقرار در بعضی از موارده، میایم میخونیم الان دقت کنید. خب حالا این تا اینجا عرض میکنم خدمت شما که پس بحث در سه محور هست، همه اینا هم
متحد المخرج و دلیل هستند که این یکی خود چیه؟ خود عفو مسروق من سارق را. آقا سرقت کردی من بخشیدمه، نمیخوام شکایت بکنم، همین مال منو بده من تو رو بخشیدم. یکیش این، یکی این که مال به من بگو چیکار میکنه آقا؟ هبه میکنه. یکی این که نه، هبه در کار نیست و لکن و عفی هم حالا به عنوان عف نیست، ولی این ازش خریده. همین که ازش خریده باز هم قبل العف اگه باشه هر چی میشه آقا ساقط میشه. اینا فروضی است که باید ببینیم که نص و فتوا چی است در این فروض مختلف. در جواهر دارد که قطع السارقه موقوف عندنا علی مطالبه المسروق، بله به رفعه. مسروق رو یعنی در واقع مسروق من بگد اصح بوده، ایشون مقصودش همون شخصی است که ازش دزدی شده، این صاحب مال. حالی که عادت ادبی صحیح بود که تعبیر بکند چی آقا؟ مسروق من. مال مسروق هست، سارق سارق هست، شخصی که مالش دزدیده شده میشد چی آقا؟ المسروق منه. بله به رفعه الى الحاکم، یعنی اگر رفع کنه قطع میشه. للاصل الذی لا یقطعه الاطلاق بعد تغییره بالنص، یعنی المعتزد بالفتوا. یعنی به خاطر چی قطع میشه؟ به خاطر اصل دیگه. اصل یعنی مقصود مومات هستن، اطلاقات هستن. از سارق و سارقه چی آقا؟ فقط و ایدیه هما. این اصل رو نمیتوند چیزی قطع بکند. توجه فرمودید بعد تغییرش به نص، بعد تغییر چیه؟ به نص. حالا اینجا میگیم چون نص میگه این در فرضی است که شخص سارق او رو نبخشه قبل از رفع از سارق و سارقه اطلاقش، بس تغییر خورده به این نصوص، تغییر خورده که این سارق فقط او کی؟ اون زمانی که رفع امر بکند، مطالبه بکند مسروق من. اما اگه نکرد چی؟ لا تخته او در مورد سرقت. و حین اذن پس قطع السارق موقوف عندنا علی مطالبت مسروق من به رفع للحاکم للاصل الذی لا یقطعه الاطلاق بعد تغییره، یعنی بعد از اون قاعده ای که ما داریم به این که اون اطلاق رو که گفتیم مقید میشه به مقید، این تغییر خورده به نص که به فتوا هم معتزد هست، این دلیل این موقوف بودن بر مطالبه مسروق من هست. و حین اذن فلولا یرافعه، اگر چنانچه این شخص مسروق من مرافعه نکند به سمت حاکم و لم یتخاصم الی، رفعن به او نکنه، لم یرفعه الامام، امام نمیتونه رفع خصومت بکنه به حکم. و ان قامت علیه البینه لم یرفعه، یعنی لم یحکم بالفصل و رفع، توجه فرمودید؟ یعنی این بله. و ان قامت علیه البینه حسبتن او علم به الحاکم وجدانن، یعنی او اقر بهی عنده مرتین، حتی دوبارم اقرار بکنه در نزد حاکم، اما هنوز مسروق من نیومده رفع امر با حاکم بکنه، مرافعه بکنه، کار رو بکشونه، نه خودش در نزد امام در مجلسی در یه جایی نشسته بودن، چیکار کرد آقا؟ اقرار کرده. فما عن الخلاف والمبسوط، اون چی که خلاف و مبسوط گفتن، خلاف و مبسوط چه چیزی گفتن؟ ایشون اشکال میکنه صاحب جواهر. خب حالا واضح الضعف میگه خلاف در شیخ در خلاف و مبسوط گفته که یقطع اذا ثبت بالاقرار، وقتی که به اقرار بود مطلقا، چه قبل الرفع چه بعد الرفع، لعموم النصوص که اذا اقره عند الامام فعليه اقامت الحد یا فله بل اقامت الحد. ولانه پس یکیش این عموم نصوصه، ولانه انما کان لا یقطع بدون مطالبه المالک لاحتمال شبهه او الهبه او الملک، این لعموم نصه. و به خاطر این است که اون زمانی که قطع نمیشه بدون مطالبه مالک، به خاطر این است که شبهه ای داره، ممکن است که حاکم رو بخشیده باشه، ممکن است عفو کرده باشه، ولی خودش که میاد اقرار میکنه این شبهه وجود چی آقا نداره. پس قطع، عدم قطع جایی نداره. اون جایی که قبل از مطالبه مالک مسلوق من قطع نمی کنیم به خاطر شبهه هست، به احتمال شبهه عبد هبه عبد ملک، یعنی این که شبهه میکنه که اشتباهی گرفته باشند، خیال کردن مالی دزدیده در حالی که اینجور نبوده، توانی کرده بودن میخواست بره مثلا کلید نداشته رفته بالا اون طرف بپره کلید بگیره، از انواع شبهه هست دیگه. خود مسلوق من باید بیاد مطالبه بکنه تا شبهه درش نباشه. و دیگه این که ممکنه هبه کرده باشه یا ممکنه اصلا تمدید کرده باشه، آقا دیشب نشسته بودن با هم دیگه فروختن، بعد این آقا اومده که اساس بیاری دیگه درش کلیده، خب حق داره بپره بره اونور کلید بگیره تمام اساس رو بر تو یا بالاخره بر داخل بره. این هست این بعده. و ینتفی معد اقرار، با اقرار منتفی میشه. اونا میگن یعنی شیخ در مفسد خلاف گفته و لعنه انما کان لا یخته نظرن له و ابقاهی علی ابقان علی. این قطع نمیشد به خاطر اینکه رعایت حال این مسروق من رو مخاصم میکنیم دیگه. اینکه میگیم قبل رفع قطع نمیشه، رعایت حال کیه؟ مسروق من. خب فعضا اغرف که انهو لذی اقدم به نفسی علا اقامت الحد داره، خودش اومده و پای خودش اقرار کرده دیگه، اون مراعات حقش معنا ندارید که، خودش اومده اقرار کرده. این دلیل کیه؟ شیخ است در مفسود خلاف. این میگه واضح الضعف، واضح الضعف. و این نفع بعد نفع عنه البعث فی کشف اللسام، ولی اینکه کشف اللسام تقویت کرده حرف شیخ رو در خلاف مفسود، ضرورت اطلاق نص المزبور المعتزل به فتاوی الاصحاب، اینم ایشون چیز کرده خلاف مفسود تایید کرده. خب میگه واضح الضعف، این ضرورت تعلیل برای واضح الضعف بودنه. چرا ضعیفه با اینکه کشف اللسام حمایت کرده؟ میگه به خاطر اینکه نص صریح هستن، گفتم معلق کرده نص صریح به مطالبه مسلوق من، این اجتهادی است در مقابل نص. این تحلیلات نمیشه، این رو ضرورت اطلاق نص المزبور المعتزله به فتاوی الاصحاب هم همین جوره مشهور. بعد التی مختزها تقلیب الحق الادمی علی حق الله تعالی، که حق آدمی تقلیب کرده در اینجا، چون سرقت حد حق آدمی باشه است، لذا اون مسلوق من وقتی که عفو بکنه قبل از رفع امر حاکم دیگه خدای تعالی مراعاتن به حق آدمی اینجا کلا این حد رو چیکار میکنه آقا؟ منتفی میکنه. توجه فرمودید. به خلافی فی الزنا و فلان و فلان، و این اذن فلا و هبه المال المسلوق قبل رفع الى الامر سقط الحد و کذا لو عفا عن القط، یعنی قبل رفع، توجه فرمودید، بازم سقط چی؟ بلا خلاف اجدو فی، و اما بعد المرافع الی چی؟ فانه لا یسقط به هبتن هبتن ولا عفن، باز هم بلا خلاف اجدو فی بعد لما سمعت من النصوص و للاصل و غیر ذالک و من ذالک کلی یعلم الوجه قول المصنف لو سرق مالا فمدکهو به شرائن، اون سارق به شراء مالک شد و نحوهی قبل المرافع سقط الحد لما سمعت من النصوص من النص علی الهبه، چون هبه هم یک نوع تملیک دیگه، توجه فرمودید، نص هبه اومده شرا نیومده، شرا و هبه یه جورن فرقی ندارن از این جهت. خب حالا این حاصل کلمات اصحاب هست، معروف و مشهور همین است که گفتیم که در متن تحریر اومده، ولیکن در اقرار اختلافی هست، اختلافش هم ناشی از نص که کأنه شبهه اطلاق قوی هست در اقرار، توجه فرمودید. حالا برسیم در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.